ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب پنجشنبه 22 فروردین ماه 1392 برابر با 11 آوریل سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. مقام‌های آمریکایی میگویند که واشنگتن آماده است تا با آزمایش موشکی کره شمالی مقابله کند. انتظار می‌رود این آزمایش همزمان با سالگرد تولد کیم ایل سونگ، نخستین رئیس جمهوری کره شمالی، و در روز دوشنبه 15 آوریل انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چاک هگف وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت کره شمالی با ادبیات جنگ طلبانه‌ای که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد روی لبه تیغ راه می‌رود. یک نامزد انتخابات پارلمانی پاکستان در شهر حیدرآباد روز پنجشنبه به ضرب گلوله مردان مسلح از پای درآمد. فاروق اسلام که عضو حزب میانه روی متحد قومی بود، با رگبار مردان مسلح موتورسوار در حومه حیدرآباد کشته شد. بر پایه گزارش‌ها، احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستان، از سوی گروه خود مسئولیت کشتن این فعال سیاسی را بر عهده گرفته است. دادستان کل جمهوری آذربایجان دستور تعطیلی دانشگاه تفکر آزاد در باکو را صادر کرد. نمایندگان این دانشگاه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که مقام‌های دادستانی روز چهارشنبه بدون اطلاع قبلی وارد دانشگاه شدند و دفاتر این دانشگاه را بدون هیچ گونه توضیحی پلمب کردند. این دانشگاه که 4 سال پیش در سال 2009 میلادی گشایش یافت، هدفش آموزش ارزش‌های دموکراتیک از طریق تدریس، بحث و تبادل نظر و تشکیل میزگرد و کارگاه‌های آموزشی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهارشنبه شب عراق برای سومین بار در چند روز اخیر یک هواپیما را که از ایران به سمت سوریه می‌رفت متوقف و بازرسی کرده است. بر اساس این گزارش، یکی از مقام‌های ارشد عراقی گفته که این هواپیما حامل کمک‌های انسان دوستانه به سوریه بوده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هم مقام‌های عراقی دو هواپیما را که از سوی ایران به سوریه می‌رفتند بازرسی کرده بود. استاندار بوشهر روز پنجشنبه از افزایش شمار زخمی‌های زلزله بوشهر خبر داد و گفت تعداد آنها به 1005 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر با انتشار اسامی 35 نفر جان باخته زلزله بوشهر گفته که بجز این افراد هیچ مورد فوت دیگری به این اداره ارجاع نشده است. پیشتر مسئولان شمار قربانیان زلزله را 37 نفر اعلام کرده بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی انتقاد کرد و گفت این چه وضعی است که در سیاست خارجی داریم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، آقای ولایتی بخش مهم مشکلات امروز جامعه ایران را نتیجه سیاست خارجی دولت دانست و اظهار داشت آنطور که باید و می‌توانستیم روابط بین‌الملل را به خوبی سامان ندادیم. علی اکبر ولایتی که به مدت 16 سال وزیر امور خارجه ایران بود، از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 11 به شمار می رود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در سمنان از تفسیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط بعضی از افراد انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای پیشتر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تنها یک رأی دارد و کسی از این رأی مطلع نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد در سمنان با اشاره به اینکه عده‌ای میگویند که نظر رهبر جمهوری اسلامی این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، گفت به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و همه سلایق باید در انتخابات شرکت کنند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس جمهوری ایران هشدار داد که مبادا کسانی خود را مالک کشور و به گفته او آقا بالا سر مردم بدانند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم، ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. نشست وزیران خارجه گروه 8 یا G8 در لندن به کار خود پایان داد. با بررسی مسائل حاد روز مانند تهدیدهای کره شمالی و اوضاع سوریه، نگاهی خواهیم داشت به نتایج این نشست. دولت هند میگوید مایل نیست واردات نفت از ایران را محدود کند. همزمان وزیر خارجه هند با همتای آلمانیش در برلین دیدار کرده است. گزارشی در این باره. وزیر نفت ایران گفته است عقب ماندگی ایران در پیشبرد پروژه‌های نفتی به حدی است که کل درآمدهای نفتی ایران هم نمی‌تواند سرمایه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها را تأمین کند. چرا وضعیت به این صورت درآمده است؟ گفتگو با یک کارشناس. شورای ملی مقاومت برای نخستین بار پس از خارج شدن از فهرست گروه‌های تروریستی روز پنجشنبه دفتر خود را در واشنگتن گشود با حضور شماری از مقامات آمریکایی. گفتگویی با گزارشگر رادیو اروپای آزاد در واشنگتن. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تفسیرهایی که از نظرات آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات می شود انتقاد کرده است. مخاطب اصلی محمود احمدی نژاد کیست؟ گفتگو با یک تحلیلگر. و به دیدار یک زندانی سیاسی دیگر می رویم در برنامه ملاقات. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. نشست وزیران خارجه 8 کشور صنعتی در لندن در حالی به کار خود پایان داد که این کشورها برنامه هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کردند و همچنین نارضایتی خود را از افزایش آمار کشته شدگان در سوریه اعلام داشتند. گروه 8 یا جی 8 متشکل است از کشورهای بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و آمریکا. هانا کاویانی از نشست دو روزه سران گروه 8 گزارش می‌دهد.
نشست وزرای خارجه گروه 8 پس از دو روز پنجشنبه در لندن این چنین پایان یافت. رؤسای دستگاه دیپلماسی 8 کشور صنعتی و پیشرفته دنیا در بیانیه خود از پیونگیانگ خواستند تا از اقدامات تحریک‌آمیز دست بکشد و هشدار دادند در صورت آزمایش موشکی کره شمالی با واکنشی جدی روبرو خواهد شد. این بیانیه در حالی در روز پنجشنبه منتشر شد که در همین روز در سئول پایتخت کره جنوبی سخنگوی وزیر دفاع گفت
اگر موشک‌های کره شمالی در محدوده سیستم ضد موشکی پاتریوت پرواز کنند، کره جنوبی آنها را مورد هدف قرار می‌دهد.
از چندی پیش تنش میان دو کره بار دیگر شدت گرفته، اگرچه رابطه عادی میان این دو کشور دهه هاست که وجود ندارد و این تنش هر چند یک بار افزایش می‌یابد و کره شمالی این روزها نه تنها همسایه جنوبی خود بلکه آمریکا را نیز تهدید کرده که مورد هدف موشک‌هایش قرار می‌دهد. اما موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه گروه 8 به صورت جدی به آن پرداخته شده موضوع سوریه بود و اعضای گروه 8 نگرانی عمیق خود را پیرامون افزایش تعداد کشته شدگان در سوریه ابراز کردند. بنابر گزارش ها از ماه مارس سال 2011 بیش از دو سال پیش تا کنون حدود 60,000 نفر در سوریه جان باختند. وزرای خارجه جی 8 از همه کشورها خواستند تا کمک‌های انسان دوستانه خود به سوریه را تا حد ممکن افزایش دهند و از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواستند تا به حقوق بشر احترام بگذارند. در این بیانیه همچنین آمده است که هر گونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه واکنش جدی جامعه بین‌المللی را می‌طلبد. موضوع دیگر که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در کنفرانس خبری از آن سخن راند، مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی است. میزبان نشست جی 8 ویلیام هیگ در این باره با اشاره به نارضایتی از نتیجه نشست آلماتی دو گفت:
I think the second half of this year will be a very important.
به نظرم شش ماهه دوم سال 2013 پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمانی بسیار مهم است. پس از انتخابات زمانی خواهد بود که ما باید تصمیم بگیریم که آیا ایران واقعا تمایل به گفتگو دارد یا خیر.
موضوع دیگر مطرح شده در نشست دو روزه لندن پایان دادن به خشونت‌های جنسی در جریان خشونت‌ها و درگیری‌ها و جنگ بود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در یک کنفرانس خبری در این باره از توافق طرفین برای تشکیل یک گروه تحقیق درباره تجاوز و تلاش برای بازداشت و تحویل دادن افراد خاطی در این زمینه به دادگاه بین‌المللی خبر داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت هند میگوید که مایل نیست برای واردات نفت از ایران محدودیت قائل شود و یا آن را متوقف کند. همزمان به دنبال گفتگوهای وزیر خارجه هند با همتای آلمانیش در برلین، دو دولت بر منافع مشترک در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. نادر صدیقی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
دهلی نو میگوید تا هنگامی که از شرایط خوب فروش و پشتیبانی لوجستیکی دولت ایران برخوردار باشد، مایل نیست که در واردات نفتش از ایران محدودیت قائل شود و یا سقفی برای میزان آن تعیین کند. این خبر را مقام‌های ارشد دولت هند در گزارش مربوط به استراتژی انرژی این کشور ذکر کرده و افزوده‌اند که حتی یک کمپانی بیمه هندی خدمات خود را برای بیمه تانکرهای حامل نفت وارداتی از ایران تجدید کرده است. با این حال تکرار دوباره هند مبنی بر ادامه واردات نفت از ایران به هنگامی صورت گرفته که آهنگ واردات به دلیل فشارهای آمریکا آهسته‌تر شده است. به گزارش اکانومیک تایمز، نبود پشتیبانی لوجستیکی به ویژه در زمینه مالی طی ماه‌ها دشواری‌هایی را برای پالایشگاه‌های هندی موجب شده و بانک رزرو هند که بانک مرکزی آن محسوب می‌شود، مجبور بوده است تا شیوه‌ها و کانال‌های تازه‌ای را برای پرداخت به دولت ایران در نظر بگیرد، چرا که کانال‌های رسمی و معمولی با محدودیت‌های پرداخت دلار آمریکا روبرو هستند. اکونومیک تایمز اضافه می‌کند که گمان نمی‌رود دولت هند در هر حال به کاهش واردات نفت از ایران اعتراف کند. به نوشته این روزنامه اقتصادی، هند می‌کوشد تا واردات نفت خود را متنوع کند و ظهور عراق به عنوان یک صادرکننده کلیدی نقش چشمگیری در این زمینه داشته است. دهلی نو در همان حال با ترکمنستان، افغانستان و پاکستان سرگرم گفتگوست تا خط لوله گازی را از ترکمنستان فراهم آورد و این جانشین پروژه‌ای می شود که پیش از این قرار بود با ایران اجرا شود. واردات نفت از ایران به خاطر تحریم‌های غرب بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی مسئله ساز و مشکل آفرین شده است. اگرچه تهران تاکید می‌کند که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، ولی قدرت‌های بزرگ هنوز به صلح‌آمیز بودن آن قانع نشدند. از جمله به دنبال گفتگوهای روز چهارشنبه وزیران خارجه آلمان و هند در برلین اعلام شد که در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دو کشور منافع و دیدگاه مشترکی دارند. وزیران خارجه آلمان و هند همچنین گفتند که برای نگاه داشتن ایران در زمره کشورهایی که به قوانین احترام می‌نهند، بسیار مهم است که گفتگو برای حل مسئله اتمی آن کشور ادامه یابد.
گزارشی بود از نادر صدیقی. و اما وزارت نفت ایران برای تأمین سرمایه پروژه‌های خود و پیشبرد آنها طبق برنامه توسعه دچار مشکل شده است. کمیسیون تلفیق مجلس روز 20 فروردین نشست مشترکی با برخی وزیران و مسئولان داشت که در این نشست وزیر نفت گزارش محرمانه‌ای به این کمیسیون ارائه کرد. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگو با خبرگزاری فارس به نقل از گزارش وزیر نفت گفته است که اگر همه منابع حاصل از درآمدهای نفتی را هم برای آن، یعنی برای تأمین سرمایه پروژه ها، اختصاص دهیم، باز هم نمیتوانیم پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری باشیم. همکارم رضا ولیزاده در گفتگویی با نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی در لندن، از او پرسیده است چرا وزیر نفت سرمایه گذاری در پروژه های نفتی را تا این حد دچار عقب ماندگی توصیف می کند که به گفته او کل درآمدهای نفتی ایران هم نمی تواند آن را تأمین کند. نصیر شیرخانی:
یکی از دلایلش تا حدی میتونه افت فروش نفت باشه که درآمدهای ارزی ایران رو بسیار کاهش داده، ولی دلیل اصلیش اینه که در سالهای اخیر به خاطر تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران انجام گرفته، شرکت‌های خارجی که هم دارای سرمایه‌گذاری لازم و هم که دارای تکنولوژی هستن، این شرکت‌ها نتونستن که در ایران سرمایه‌گذاری بکنن و در نتیجه به خاطر نبودن سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های بزرگ مثل بفرض بی پی، شل، اکسون موبیل و شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی، به خاطر نبود سرمایه‌گذاری از طریق این شرکت‌ها، بالاخره ایران خودش باید هزینه لازم رو تهیه بکنه و نمیتونه واقعا این کارو بکنه به خاطر اینکه درآمد نفتش کم شده.
پیمانکاران داخلی در نبود شرکت ها و پیمانکاران خارجی نمیتونن این فضا رو پر کنن و به نوعی جای پیمانکاران خارجی رو پر کنن؟
نه، نگو کنیم شرکت شرکت‌های پیمانکار داخلی، هرچند که میتونن تا حدی مثلا دانش فنی رو داشته باشن، کارهای حفاری و کارهای توسعه رو انجام بدن، ولی اینا باز به تجهیزات نفتی خارجی احتیاج دارن. تجهیزات حفاری بیشتر مال شرکت‌های خارجی است، بیشتر شرکت‌های آمریکایی است، شرکت‌های اروپایی هستش.
وزیر نفت از مجلس خواسته که به این وزارتخانه اجازه بدن حداقل معادل 10 میلیارد دلار به پیمانکاران حوزه‌های مشترک به جای پول نفت بدن تا اونا خودشون با مکانیزم‌هایی که دارن نفت رو صادر کنن و به این ترتیب رقم قراردادشون رو وصول کنن. این پیمانکارا به نظرتون چه کسایی هستن و چطور میتونن خودشون نفت رو صادر کنن؟
بیشتر شرکت‌هایی هستن که وابسته به سپاه پاسداران هستن، مثل خاتم الانبیا، و اینا بیشتر تا اونجایی که من می‌دونم در حوزه پارس جنوبی کار میکنن، چون این بزرگترین حوزه مشترک ایران هستش که با قطر مشترکه، و اگر واقعا ایران نجنبه که بیشتر از این حوزه گازی بهره برداری بکنه، قطر به طور زیرکانه تونسته بیشتر قسمت‌هایی که از این حوزه در آب‌های قطر وجود دارن اینا رو توسعه بده با مکه شرکت‌های خارجی، و داره در واقع گاز ایران رو می‌فروشه. حالا ایران هم به خاطر اینکه شرکت‌ها رو ترغیب کنه که در حوزه پارس جنوبی کار کنن، و خود ایران چون پول نداره بهشون بده، لنچه مجبور شده که مثلا یه سهمیه نفت بهشون بده، و اینا میتونن این سهام نفتی رو، یعنی اون سهمیه نفتی رو که گرفتن، میتونن به شرکت‌های چینی بفروشن، به شرکت‌های هندی یا شرکت‌های خصوصی دیگه بفروشن، و 100% من مطمئنم که این شرکت‌ها مجبور میشن که نفت رو با تخفیف قابل توجهی بدن که بتونن نفتشون رو بفروشن به شرکت‌های خارجی.
با توجه به تحریم‌هایی که در مورد نفت ایران وجود داره، فکر می‌کنید شرکت‌های داخلی که از جمله اونها شما به قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کردید، اینها با وجود تحریم‌ها نفت رو با چه شرایطی خواهند فروخت به نظر شما؟
همونطوری که الان ایران میتونه نفتش رو صادر کنه و مشتریای خاصی داره، باز این مشتری ها 100% مایل هستن که نفت رو از شرکت های خصوصی ایران هم بخرن. در نتیجه میشه گفتش که این کاری نیستش که، یعنی امکان پذیر نباشه، و من مطمئنم که شرکت ملی نفت ایران با این شرکت های خصوصی ایران همکاری میکنه که بتونه مشتریای لازم رو پیدا بکنن و بتونن اون سهمیه نفتی رو که از طرف شرکت ملی نفت ایران میگیرن به شرکت های خارجی بفروشن، و 100% این شرکت های خارجی هم شامل حال شرکت های چینی و هندی خواهم بود.
گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. برای نخستین بار بعد از خارج شدن از فهرست گروه‌های تروریستی، شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق بخش اصلی اون به شمار میره، امروز پنجشنبه دفتر خود را در واشنگتن افتتاح کرد. گلناز اسفندیاری از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مراسم افتتاح این دفتر حضور داشت. خانم اسفندیاری سلام، صدای من رو شما دارید خانم اسفندیاری؟
بله سلام، سلام به شما و شنوندگانتون.
خانم اسفندیاری بفرمایید که این مراسم چگونه بود و چه گذشت در این مراسم؟
در این مراسم برخی از مقامات پیشین آمریکا حضور داشتن و مقامات شورای ملی و مقاومت ایران، از جمله خانم سوسن سونا سمسامی که نماینده این گروه در آمریکا هستند، و هر کدام سخنرانی‌های کوتاهی داشتند. از باز شدن دفتر این گروه در آمریکا در واشنگتن استقبال شد. این دفتر می‌دونید در خیابان پنسیلوانیا افتتاح شد که در نزدیکی کاخ سفید هست، و از این مسئله خیلی استقبال کردند. و در این مراسم از شورای ملی مقاومت به عنوان گروه اپوزیسیون اصلی ایران یاد برده شد، که البته همونطور که میدونیم این گروه از گروه های اصلی اپوزیسیون در ایران به شمار نمیره. مقامات آمریکایی پیشینی که اونجا حضور داشتن، میتونم از پی جی کراولی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا نام ببرم، جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، و ژنرال بازنشسته جونز که ایشون مشاور پیشین امنیت ملی باراک اوباما بودن. اینا همه در اونجا حضور داشتن، و از باز شدن این دفتر در واشنگتن به عنوان روز مهمی یاد کردند.
این مقامات سخنرانی هم کردن اونجا یا نه خانم؟
سخنرانی های کوتاهی داشتن در مورد اهمیت باز شدن این دفتر و در مورد اینکه این گروه برای دموکراسی در ایران فعالیت میکنه صحبت کردن.
خانم اسفندیاری، افتتاح دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن که از نظر ایران با افتتاح دفتر سازمان مجاهدین خلق قاعدتا تفاوتی نداره، فکر میکنید چه تأثیری در روابط ایران و آمریکا داشته باشه؟
وقتی که این گروه از لیست سازمان‌های تروریستی در آمریکا خارج شد، ایران اعتراض کرد و احتمالاً باز شدن این دفتر هم ممکنه باعث تنش، افزایش تنش‌ها بشه. ولی خب دولت اوباما قبلا هم اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق رو یک گروه اپوزیسیون واقعی ایرانی نمیدونه. در مورد احتمال، یعنی تاثیر این دفتر در روابط ایران و آمریکا و اصولاً بر فعالیت‌های این سازمان، نظر پروفسور مهرداد بروجردی رو میشنویم در آمریکا.
فکر میکنم باز شدن دفتر شورای ملی مقاومت با در نظر گرفتن اهمیت واشنگتن، این سازمان مجاهدین خواهد توانست که به کار لابیگری خودش بیشتر ادامه بده و سعی بکنه که در همکاری با نمایندگان نو محافظه‌کاری که در امریکا هستند بخوان مسئله تحریم ها رو بر روی دولت ایران چه بیشتر جلو ببرن. بنابراین برای اونها فکر میکنم یک پیروزی هست اینکه 7 ماه بعد از اینکه از لیست سازمان‌های تروریستی خارج شدن بتونن که دفترشون رو در واشنگتن تأسیس بکنن.
این گفتگو ممکنه یادآوری کنین خانم اسفندیاری با چه کسی بود؟
این صدای دکتر مهرداد بروجردی بود، استاد دانشگاه در آمریکا، که در مورد باز شدن دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن دی سی صحبت می‌کرد. البته همونجوری که گفتم این دفتر نمیتونه فعلا در سیاست‌های دولت اوباما نسبت به ایران تأثیر آنچنانی داشته باشه.
سپاسگزارم خانم اسفندیاری. گزارشی بود روی خط تلفنی مستقیم رادیو فردا از واشنگتن. و ما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سمنان روز پنجشنبه به تفسیر نظرات آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات انتقاد کرد و گفت وقتی رهبر به صراحت میگوید من یک رأی بیشتر ندارم، این درسی است برای همه ما. او با شروع دور چهارم سفرهای استانیش گفت یک عده میگویند نظر رهبر این است که این شخص بیاید و آن شخص نیاید، اما به شما چه مربوط است؟ این مردم هستند که باید تصمیم بگیرند. همکارمان آزاده اسدی در گفتگویی با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در پاریس، از او پرسیده است که مخاطب اصلی سخنان محمود احمدی نژاد چه افراد یا جریان‌های سیاسی هستند. مرتضی کاظمیان:
به دشواری میشه فرد مشخص رو معلوم کرد، اما کاملا جریان‌های مختلف اصولگرا، برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و چهره‌های سیاسی که حتی در مجلس حضور دارن وابسته به جریان اصولگرا، در هفته‌های اخیر با توجه به سر دادن شعار زنده باد بهار توسط آقای احمدی نژاد و تبلیغات غیر مستقیمی که ایشون صورت میده به نفع آقای مشایی یا نامزد همسو با خودشون، بیش از پیش تحریک شدن که مبادا این قدرت در اختیار به معنای دیگه قوه مجریه رو همچنان واگذار کنن به ایشون. به هر حال کسی که نتیجه نهایی انتخابات رو معلوم کنه کسی نیست جز بیت رهبری و جریان امنیتی نظامی همسو با ایشون.
شما از بیت رهبری اسپردید آقای کاظمیان. محمود احمدی نژاد به شکل مشخص و واضحی از آیت الله خامنه ای اسم برده تو این سخنرانیش و گفته که رهبر هم تو این انتخابات ریاست جمهوری یک رأی داره. به نظر شما هدف او از این بخش صحبت چی هست؟
این دفعه اول نیست. قبلا هم آقای احمدی نژاد تلاش کرده بود که آقای خامنه‌ای رو مستثنا کنه و به تعبیری کاملا کار منطقی هم داره انجام میده، چون روبرو شدن با مرکز استقل قدرت در ایران کار آسانی نیست. هرچند که کاملا مشخص جریان‌هایی که خودشون رو اصولگرا می‌نامند، به خصوص اونهایی که در سپاه هستن یا از تریبون نماز جمعه حمله می‌کنن به باند احمدی نژاد مشایی، همه منتخبین آقای خامنه‌ای هستن و دیدگاه‌ها و رویکردهای ایشون رو هم دارن تکثیر میکنن.
من میخوام اشاره کنم به سفرهای استانی آقای احمدی نژاد که دور چهارمش رو در واقع با این سفر شروع کرده. به نظر شما این سفر و همینطور این صحبت‌ها میتونه یه هشدار یا مقدمه فعالیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد باشه برای ورود جدی دولت به کارزار انتخابات امسال؟
آقای احمدی نژاد فاقد پشتوانه‌های اجتماعی معنی‌دار هستش و اون نیروهایی که میتونن جمعیت حامی حکومت توسط سپاه، بسیج، کمیته امداد و این دست نهادها بسیج میشن و این گونه نیست که آقای احمدی نژاد دلخوش باشه که با سفر استانی بتونه آرای خیلی زیادی رو به نفع خودش و نامزد همسو بسیج کنه. مردم از تورم، از گرانی و مجموعه شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند. یکی از مقصرین اصلیش رو دولت آقای احمدی نژاد میدونن. یک رقابت سالبی در انتخابات آتی بعید شکل بگیره. خیلی من دور از ذهن میدونم که حاضر بشن که این دولت، یعنی باند احمدی نژاد مشایی، همچنان ادامه پیدا کنه و از صندوق‌های رأی خارج بشه.
نظرات مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را می‌شنیدید درباره اظهارات محمود احمدی نژاد و حالا همراه با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی دیگر سیاسی می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بیش از یک دهه گذشته پرونده خبرسازی در حوزه حقوق بشر نبوده که نامی از او در آن پرونده نباشد. گویی پای ثابت تمام پرونده‌های حقوق بشر است تا در آن پرونده‌ها به عنوان وکیل رسالت دفاع از حقوق ضایع شده را به انجام برساند. پرونده قتل زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی، پرونده کشته شدن زهرا بنی یعقوب دانشجوی پزشکی، پرونده بازداشت گروهی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، پرونده تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و پرونده اکبر گنجی فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی فقط تعدادی از پرونده‌هایی است که او در این بیش از یک دهه وکالت آنها را عهده‌دار بوده است. عبدالفتاح سلطانی تا آخرین بازداشتش در سال 90 به دلیل فعالیت‌های حقوقیش در پرونده‌های از این دست 3 بار بازداشت شده بود. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در یکی از موارد بازداشتش که در سال 84 اتفاق افتاد بیش از 7 ماه را در بازداشت گذراند. قاضی سعید مرتضوی او را به 7 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در مرحله تجدید نظر به 5 سال حبس و 5 سال محرومیت از وکالت تغییر یافت و در نهایت آقای سلطانی با تحمل بیش از 200 روز حبس آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند روزی پس از اعلام نتایج بازداشت شد و 2 ماه را در بازداشت گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. به گفته همسرش این وکیل دادگستری به تشکیک در سلامت انتخابات برگزار شده متهم شده بود. اما آن بازداشت 2 ماهه باعث نشد تا آقای سلطانی فعالیت‌های خود به عنوان وکیل و حقوقدان را تعطیل کند. آقای سلطانی در شهریور ماه سال 90 در حالی که وکالت تعدادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات را بر عهده داشت و برای انجام امور حقوقی مربوط به پرونده موکلانش به دادگاه انقلاب رفته بود، بازداشت و روانه زندان شد. پرونده اتهامات این وکیل و حقوقدان با اتهاماتی متعدد به شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی ارسال شد. تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام و تحصیل مال حرام از طریق قبول جایزه بین‌المللی حقوق بشر نورنبرگ در سال 2009 میلادی از جمله اتهامات این وکیل دادگستری بودند. اتهاماتی که همکاران و خانواده آقای سلطانی آن را رد می‌کنند و در جدالی حقوقی می‌گویند این اتهامات اتهاماتی سیاسی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. همین استدلال باعث شد تا آقای سلطانی دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت در رسیدگی به اتهاماتش بداند و در دادگاه دفاعی از خود نکرد. در نهایت آن دادگاه در اسفند ماه سال 90 به 18 سال حبس، تبعید به شهر برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت برای آقای سلطانی رأی داد. این حکم در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 13 سال زندان تعدیل یافت و قطعی شد. اما صدور چنین حکمی برای این حقوقدان مدافع حقوق بشر با واکنش‌های نهادها، سازمان‌ها و شخصیت‌های بین‌المللی همراه شد که صدور چنین حکمی را محکوم می‌کردند. اتحادیه اروپا از وضعیت آقای سلطانی و حکم صادر برای او ابراز نگرانی کرد و شیرین عبادی با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ضمن اعتراض به این حکم خواستار پیگیری‌های او شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به حکم قطعی عبدالفتاح سلطانی اعتراض کردند و آزادی او را خواستار شدند. در مدتی که این وکیل دادگستری زندانی بوده به بیماری‌های گوناگونی مبتلا شده، اما اعزام او به بیمارستان و مراکز درمانی خارج از زندان منوط به استفاده از دستبند بوده که آقای سلطانی این شرط را نپذیرفته و به همین دلیل از درمان محروم مانده است. در مدتی که آقای عبدالفتاح سلطانی زندانی بوده، خانواده او نیز فشارهای مختلفی را تحمل کردند، به طوری که معصومه دهخان همسر عبدالفتاح سلطانی در این مدت چند روزی را در بازداشت گذرانده و اکنون با سپردن وثیقه توانسته موقتا آزاد باشد.
برنامه ملاقات رو شنیدید. اگر دوستان خبر یا پیشنهادی در رابطه با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقاتش با gh هست، ملاقات@radiofarda.com. به پایان این مجله شبانگاهی رسیده ایم. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما و با آرزوی ساعتی خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق بتن اما جه ایمان، جه ایمان، جه ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، کازنده به ایران، پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندن که دیر آزاد، دلتنگ گیره غربت جا، هر چی زنی زار زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زر بار، هرگز نتنم دین که می ایران ببینن. خدا جان خدا خدا عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران، پاینده به ایران. ایران گل افشان بهاران دنی، دوست نره دشمن، گم ولنیه ایچ که طلب کار امینن. و عشق مرا سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به دشت و دمن برج بهارا. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران، پاینده به ایران.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
Ağaçta büste, derem sararım ağaçta. از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Gonna need
بهش کن مادان باگه بلا کنه جان درد یاره ارمان 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 لم کار کرد
بر روی خط فردا.
سران جمهوری اسلامی ملت ایران را رها کردن، به فکر سوریه، لبنان، فلسطین و مصر و آفریقا و آمریکای لاتین هستند.
100 میلیارد دلار فقط زیان این پروژه اتمی ایرانه. با این پول شما حساب کنید برای تمام کودکان کار، برای تمام اونایی که کارتون خوابن، میتونستن یکی یه آپارتمان درست کنن.
وقتی تمام تبلیغات و خبرها و اطلاعات تصویری و صوتی درباره حاکمین و دولت مردان و سرمایداران و اقتصاد کلان و انرژی اتمی و بمب اتمی و جنگ قدرت طلبان و ظالمانی که حاکم هستن روی این دنیا و مواردی از این قبیل که روز به روزم داره بیشتر میشه، خدای جای مردم توی این رسانه ها کجاست؟ چه رسانه های داخلی، چه رسانه های خارجی؟ جای تحمل این روزگاری که در چنگال دیکتاتورهای دنیا داره برنامه ریزی میشه و برنامه ریزی شده کجاست خدایی؟
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
نهرا شما مبارک.
Wir müssen ein Europa schaffen, das wieder Wachstum hat, ein Europa schaffen, das solide Finanzen hat, ein Europa schaffen, das den Menschen Hoffnung gibt.
رای دادن مردم آزاد به هر چه خواستن رای میدن.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
موسیقی.